ساعت 18 رو اعلام میکنم. عصر شما بخیر هموطنان عزیز، ورزشکاران و علاقمندان به ورزش که در کنار ما هستید و شنونده این برنامه های این شبکه تخصصی. دوستان عزیز، خدا قوت میگم به همکارانم که تا این لحظه کنار ما بودند و خدمتگزار شما عزیزان. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه همگام با لیگ باشید به تهیه کنندگی نوید جولایی و اجرای حافظ کاظم‌زاده.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن. نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما ببینید تو دو دقیقه دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج فارس برگزار شد. پرسپولیس و استقلال میلیمتری بردن. گلگهر در خانه غافلگیر شد و شکست خورد. سپاهان همچنان به عنوان یک مدعی در جستجوی صدر. صنعت نفت آبادان با تغییر سرمربی هم راه به جایی نبرده. فولاد همچنان یک گل میزنه ولی یک گل هم میخوره. ملوان جدال حساس نیمه پایین جدول رو نتونست ببره و مغلوب هوادار شد. نفت مسجد سلیمان برای چهارمین هفته پیاپی باخت تا تراکتور سری در سرها در بیاره. آلومینیوم عراق با مهدی رحمتی حال و روز خوشی داره. و زوبی ها اولین شکست فصل رو با دستان خودشون رقم زدن. یا بهتره بگیم با سرهای خودشون. همگام با لیگ تقدیم شما میشه تا ساعت 20 هفته نهم رو بررسی.
همگام با لیگ. بررسی اخبار و اتفاقات لیگ برتر فوتبال در همگام با لیگ.
نتایجو خیلی دقیق تر با هم دیگه بررسی بکنیم. گلگهر سیرجان 1-0 مغلوب نساجی مازندران شد پنجشنبه 21 مهر ماه. پرسپولیس 1-0 از سد مثل رفسنجان گذشت. باز هم پنالتی، این بار لوکادیا و این بار پنالتی صحیح. پرسپولیس صدر نشید. صنعت نفت آبادان در آبادان 2-0 مغلوب سپاهان شد. و فولاد و پیکان 1-1 مساوی شدند. روز جمعه 22 مهر ماه هوادار 1-0 از سد ملوان گذشت. تراکتور در پرگلترین بازی هفته 3-2 نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. یادم نیست سری قبلی آخرین بار کی 3 گل دیدیم، کی هتریک دیدیم، ولی محمد عباس‌زاده این هفته این کار رو کرد. آلومینیوم عراق 2-0 از سد مس کرمان گذشت تا مس کرمان وارد بحران بشه و حتی به فکر تغییر سرمربی بیفته. و زوباهن با 1-0 مغلوب استقلال شد تا استقلال سپر به سپر پرسپولیس در صدر جدول باشه، هر دو 18 امتیاز. جدول گلزنان تغییر کرد. 1-3 گله کافی بود تا محمد عباس‌زاده با 6 گله زده جای یورگن لوکادیا رو بگیره. رتبه دوم برای لوکادیای پرسپولیس با 5 گل. و 3 گله ها خیلی زیادن، از جمله یامگا و محبی از استقلال. اما تراکتوری ها همچنان یک مغز متفکر دارن، ریکاردو آلوز. و این هفته ششمین پاس گل خودش رو هم به ثبت رسوند. با اختلافش با نفر دوم که دانیال اسماعیلی فره دو برابر باشه. دانیال 3 پاس گل. جدول رده بندی اینطور شد. صدرنشین پرسپولیس با 18 امتیاز، 9 گل زده، 3 گل خورده. تیم دوم استقلال با 18 امتیاز، 11 گل زده ولی 6 گل خورده. تیم سوم سپاهان 16 امتیاز. جالبه بدونید آمار زده و خورده های استقلال و سپاهان عین همه. سپاهان هم 11 گل زده و 6 گل خورده. تیم چهارم گلگهر سیرجان 15 امتیازی. انجام تراکتور با 14 امتیاز، ششم نساجی 13 امتیاز، هفتم فولاد 12 امتیاز و هشتم مس رفسنجان با همین تعداد امتیاز. حالا آلومینیوم هم 12 امتیازی است ولی در رتبه نهم. تیم دهم هوادار با 11 امتیاز، 11ام زوباهن با 10 امتیاز و 12ام پیکان با همین تعداد امتیاز. و چهارتای پایین جدول نفت مسجد سلیمان که در بالاهای جدول هم دیده بودیمش، حالا رتبه 13 همو داره با 8 امتیاز. امروز یه تیتر جالب میخوندم، آیا نفت مسجد سلیمان به تنظیمات کارخانه برگشته؟ این علامت سوالی که شاید تو هفته های بعد باید جوابش رو جستجو بکنیم. تیم 14 همه جدول مثل کرمان 6 امتیازی، 15 همه ملوان 5 امتیازی و 16 همه صنعت نفته، او هم 5 امتیازی، در واقع آنها هم 5 امتیازی. ملوان و صنعت نفت قراره به هم تعارف میزنند، یعنی این نمیبره اونم نمیبره. اما موضوع بعد، ۲۸ فروردین 1401 بود که رئیس جامعه هتلداران آقای حمزه‌زاده گفتند که 80% هتل‌های استان‌های جنوبی، نه فقط کیش و قشم، استان‌های جنوبی 80% برای جام جهانی قطر پر میشه. ۱۹ مهر 1401 اما گفته شد حتی یک رزرو هم برای میزبانی کیش در جام جهانی قطر نداشت. عملکرد منطقه آزاد رو چطور می‌بینید؟ برای بهره‌مندی از جشنواره فوتبال جهان بیخ گوشمون در قطر تماس بگیرید و اظهار نظر بکنید. 220-213-7-88 در اختیار شماست. تأکید میکنم 220-213-87-88. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لی. کارشناس این هفتمون اردلان آشتیانیه. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده عزیز و همچنین شنوندگان محترم همگام با لی، در خدمتتون هستیم امروز.
قربون شما. و هفته نهمو چطوری دیدید؟
خب فکر می‌کنم
تعداد گلا بهتر بود. اردلان، از یه توضیح مقدماتی بدم، 15 تا گل به ثمر رسید در 8 مسابقه، همچنان به میانگین 2 گل زده در هر بازی نرسیدیم و این خیلی بد از هفته پیشی که موضوع بهتر بود، ولی اصلا چنگی به دل نمیزنه. فوتبال و گلاش زیباییه ده. که گل برای فوتبال میاره.
ببین حافظ جان، شما اگه واقعا توی لیگ‌های معتبر دنیا نگاه کنین، حالا خصوصا لیگ جزیره که اکثر فوتبال دوستان نگاه میکنن، ببین چقدر گل رد و بدل میشه و این باعث هم باعث زیبایی بازی میشه، هم تماشاشی‌ها راغب میشن فوتبال دنبال کنن. ولی متاسفانه تو لیگ برتر ما خب به خاطر اون نتیجه گرا بودن مربی‌ها و به نظر من خب یه جوری هم حق هم دارن، یعنی هر سال نگاه کنیم تیمایی که گل خورده کمتر داشتن قهرمان شدن یا موفق تر بودن، طبیعتا میان از سیستم‌های تدافعی استفاده میکنن. و ضمناً من بارهای یه مطلبی عرض کردم خدمتتون که 30-35% گلا روی ضربات ایستگاهی زده میشه تو فوتبال دنیا، ولی حافظ جان تو فوتبال ما این آمار بالاتره. این هفته 40% گلای لیگ برتر ما روی ضربات ایستگاهی و شروع مجددها زده شد. به نظر من آمار بسیار بالایی، از 15 تا گل 6 تا گلمون روی شروع مجددها بود و فکر میکنم از کارهای ترکیبی عمقی فقط یه گل داشتیم، اونم پاس یاسین سلمانی.
فکر نمیکنم این آمار مثبت خیلی بتونه که مثبت اندیشی هم قلم داد بشه، یعنی ذهنیت مثبتی رو هم در ما به وجود بیاره.
دقیقا.
به این خاطر که شما زمانی میتونی اتکا بکنی به گلهایی که روی ضربات آزاد میزنی که همون تعداد گل رو هم بتونی حداقل روی کارهای ترکیبی و کارهای تاکتیکی به ثمر برسونی.
دقیقاً. دیگه حافظ جان بهش میگن تاکتیک های زود بازده دیگه، یعنی میان حالا بیشتر به جای اینکه بیان رو پلن های تهاجمی برنامه ریزی کنن به زیبایی فوتبال اضافه کنن، میان رو تاکتیک های ضربات ایستگاهی شروع مجدد برنامه ریزی میکنن. حالا توی هر بازی شما ببینید یه گل میزنن و دیگه بازی میبندن تمام میشه میره.
ممنونم از توضیحات ابتدایی تردلان آشتیانی. شنوندگان محترم همراه ما باشید، هم در مورد این هفته میتونید اظهار نظر بکنید، بازی های تیم های محبوبتون که برگزار شد نظر فنی دارید، سوالی اگر دارید حتما مطرح بفرمایید، و البته موضوع اصلی برنامه که در مورد عمل کرده منطقه آزاد و فوتبال ایران به طور کلی برای بهره مندی از جام جهانی که داره در نزدیکترین حالت ممکن به کشورمون برگزار میشه و ما چقدر تونستیم بهره مند باشیم. خبری رو خوندم که ما فروردین 1401 فکر میکردیم 80% هتل های جنوب کشور برای جام جهانی رزرو بشه، اما دو روز گذشته، 3-4 روز گذشته خبری اومد از طرف جامعه هتلداران که حتی یک اتاق هم رزرو نشده برای این جام از طرف کشورهای مختلف در ایران. به هر حال کشورهای مثل عراق، کشورهای دیگر همسایه میتونستن محلی باشن که با توجه به مشترکات و اشتراکات فرهنگی که بینمون هست که ایران رو انتخاب بکنن، یعنی لزومن حالا بعد خود قطر هم اتفاقا محدودیت هایی داره که برای جام جهانی هم حتی اونها رو اعمال میکنه، حالا با اندکی خطوط قرمز بازتر، ولی همچنان روی اصول خودش پایبند هست. بنابراین شاید بعد فعالیت ویژه‌ای صورت می‌گرفته، شاید هم نه، زور ما همین قدره و انتخاب نشدیم، یا شاید تحریم‌ها اثرگذار بوده. قطعاً اثرگذار بوده و قابل بحث است، اما تا چه اندازه برنامه‌ریزی ما برای استفاده از این نزدیکی در شرایطی که ارتباطات دیپلماتیکمون هم با قطر ارتباطات بسیار خوبی هست شایسته بوده. نظر شما چیه؟ 220 213 77 88 در اختیارتون هست. با ما تماس بگیرید. آیا شن شما نکته
حافظ جان ببین من یه نکته خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. یکی از بهترین کمپ‌های دنیا تو کشور قطر، اسپایر قطر، فکر می‌کنم که ما به خاطر اینکه شرایط آب و هوایی کیش نزدیک به کشور قطر، خیلی زودتر از این میتونستیم به فکر باشیم کمپ ورزشی اونجا درست کنیم. من فکر کنم الان چمن کیش، چمن هیبریدی که درست کردم، فکر کنم یک دو هفته است افتتاح شده و ما میتونستیم دو سال پیش این کارو، این چمن رو درست کنیم، فضای خوبی واسه ورزشکارا بیان اونجا برای اردوشون مهیا کنیم. ولی متاسفانه دیر به فکر افتادیم و فکر میکنم که الان هم میبینیم که شرایط به این ور شده که حتی یه تیم هم تمایل نداشت بیاد اونجا اردو بزن.
ببینیم اصلا برای جام جهانی منطقه آزاد میخواد چی کار بکنه. امروز سعی میکنیم ارتباطی بگیریم در دل برنامه. اینم بگم درسته برنامه ما تحلیل و بررسی لیگه، یه پرونده در دلش باز میشه که امروز همین موضوع هست، موضوع پروندمون. و البته فراموش نکنیم که لیگ و تیم ملی از هم ناگسستنی هست و جام جهانی کاملا مرتبط با تیم ملیه. تا ساعت 20 ما رو همراهی کنید. ده دقیقه است. شما رادیو ورزش برنامه همگام با لیگ رو میشنوید. اولین مسابقه رو بازی پرسپولیس مثل رفسنجان انتخاب کردیم که تقدیمتون میکنیم.
سلام، با شما همراه هستم تا موریری داشته باشیم به نتایج بازی های مهم لیگ برتر. در نخستین بازی هفته نهم، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مسافه مثل رفسنجان رفت و با تک گل یورگن لوکادیه تونست حریف خودش را شکست بده. خلاصه بازی این دیدار رو با هم بشن.
اسد بیگی ارسال رو به جلو رو انجام میده، پشت سر مدافعان وحید امیری، فضای خوبی برای پرسپولیس ایجاد شده. این پاس رو به جلو نتونست ضربه نهایی رو بزنه. یورگن لوکادیا، فرشید باقری برخورد شدید داره با کامیابی نیا و داور با کارت زرد میره به استقبال بازیکن سابق استقلال تهران و کارت زرد رو نشون میده به فرشید باقری. اعلام پنالتی میشه برای پرسپولیس. بله، روی هوا رفت و با دست خودش رامتین سلیمانزاده توپ رو رد کرد. کارم نزدیک بود به صحنه و پنالتی، حالا برای پرسپولیس به دست میاد. حالا دیگه یورگن لوکادیایه که پشت توپ قرار میگیره. سوت داور به صدا در میاد، حرکت میکنه برخلاف جهت، خیلی خوب پنالتیشو درون دروازه قرار میده. یورگن لوکادیا حساب کار رو یک بار صفر میکنه. ضربه لوکادیا برخلاف جهت آمده لک رفت و درون دروازه مثل رفسنجان قرار گرفت. بیرانوند صاحب توپ شده، از رو به وسط میبره برای اسدبگی. اشتباه از بازیکنان پرسپولیس، موقعیت برای مثل رفسنجان. آذرباد و این ضربه که جمع میکنه علیرضا بیرانوند. سعید صادقی مثل رو به جلوی و ارتباطی که قطع شده توسط بازیکنان مثل، موقعیت هست. سروش رفیعی رو به پای راست ضربه رو میزنه، از کنار دروازه به بیرون میره. دومین دقیقه، ارسال به روی دروازه، این ضربه یه سر که فاصله اندک از کنار دروازه پرسپولیس توسط فراز امام علی به بیرون میره. آلیشا نمر به خوبی از پیش رو برداشته، خود امید، ارسال به روی دروازه، موقعیت برای پرسپولیس دور فراهم میشه. شاهین توکلی که چیزی نمونده بود گل به خودی بزن، اما یه کورنر رو تقدیم پرسپولیسی ها میکنه. موج بعدی حمله، بیرامن توپ رد میکنه، باز هم بیرامن، موقعیت برای مس، این ضربه توپی که کورنر شده، اعتراض دارن میکنن بازیکنان مس. محترمه که توپ به دست بازیکنان پرسپولیس برخورد کرده، دوره میکنن کوپل ناظمی رو، اما داور نظرش بر نگشته، کورنر رو اعلام کرده. بسط پایان بازی برتری 1-0 پرسپولیس در دیدار خانگی و کسب 3 امتیازی که اونها رو صدرنشین میکنه.
در ادامه صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس پس از کسب پیروزی مقابل مس رفسنجان و صعود به صدر جدول رو خواهیم شنید.
خب سه امتیاز خیلی مهمی رو به دست آوردیم و متوجه به اینکه دو تا بازی اخیر بردی نداشتیم و بالاخره تو جدول وضعیتمون یه مقدار تغییر کرد، این سه امتیاز برای ما خیلی مهم و اساس بود که خدا رو شکر تونستیم به دست بیاریم و نیمه اول بازی خوبی رو انجام دادیم، نیمه خیلی خوبی بود، بعد از گل اول میتونستیم به گلای دوم سوم هم برسیم و البته حریف هم یه حریف خوبی بود، هم تو انتقالا اذیت میکردن و همین که هر موقع خواستن تو زمینم بازیکنان این توانایی رو داشت. به بازیکنام تبریک میگم این برد و علیرغم اینکه تحت فشار شدیدی هم از لحاظ تمرینی بودیم به خاطر اینکه تو این یک ماه اخیر واقعا کیفیت تمرینمون اون چیزی که میخواستیم نبود، خیلی راضی نبودم از تمریناتی که انجام دادیم به خاطر همین بخاطر تاثیر خودش رو به نظرم روی تیم ما و روی کار فنی ما میذاره. در مجموع فکر میکنم آقای ناظمی عملکرد خیلی خوبی داشتن، هم خودش هم تیم داوری و یکی از قضاوت‌های خوب لیگ بود به نظر من.
و حالا صحبت‌های محمد ربی پس از شکست 1-0 تیمش مقابل پرسپولیس رو میشنن.
خاصن هواشی میگم به خود قوت به تیم پرسپولیس و این پیروزی رو خودشون خاطر فنی هوادارانش رو تبریک میگم و خاصن هواشی هم به تیم خودمون. بازی خوبی بود، فکر میکنم که 25 تا 30 دقیقه اول بازی رو پرسپولیس بهتر بازی کرد، اشتباهات فردی داشتیم شاید روی هیجان یا یه مقداری کم تمرکزی، ولی دو سوم بازی هم در اختیار ما بود، 15 دقیقه یا 20 دقیقه آخر نیمه اول و فکر میکنم کل نیمه دوم. به هر حال از این چیزی که داشتیم نتونستیم بهره کافی رو ببریم، یه گل به نظر من خیلی ساده دادیم به تیم پرسپولیس و در این جور بازی ها جزئیات بسیار مهمه و استفاده از فرصت ها. این پیروزی رو تبریک میگم به تیم پرسپولیس و هوادارانش. تو لحظه آخر که پاس رو جعفری میده، آقای امیری میخواد پاشو بذاره، پاشو بذاره روی زانوی حسن جعفری، اون بی‌احتیاطیه و میتونست کارت باشه. اصلا ایشون گفتن قبلش خطای بازیکن شما بوده، چون اینو گفتن من مجاب شدم دیدم اراده است. خیلی ممنون.
بسته ویژه بازی پرسپولیس مثل رفسنجان رو شنیدید و حالا نوبت به کارشناسیش میرسه با اردلان آشتیانی.
حافظ جان عزیز، من فکر میکنم که پرسپولیس مثل همیشه 4-2-3-1 این بازی شروع کرد و مثل رفسنجان هم از سیستم سه دفاعی درست استفاده میکرد، ولی خب بیشتر مواقع بازی تا قبل از اینکه گل بخورن از 5 دفاع استفاده میکنن، یعنی مثل رفسنجان طبیعتاً 5-4-1 بود. فکر میکنم تا دقیقه 16 بازی پرسپولیس خب مسلط به بازی بود و نکته عجیب این بود که اشتباهات فردی بازیکنان مثل رفسنجان باعث شد که اینا تا قبل از اینکه گل رو دریافت کنن چیزی بود 6-7 کورنر به پرسپولیسی رو دادن و طبیعتاً یکی از این کورنرها منجر به ضربه پنالتی شد. بعد از اون فکر میکنم که آقای ربیعی میخواست از کانال‌های کناری به پرسپولیس ضد حمله بزنه که حالا طبیعتاً هم خب گل عقب بودن و آقای گل محمدی ریسک رو از تو بازی درآورده و اجازه به فول بکاش نمیداد که نفوذ کنم. فکر میکنم یه جوره پرسپولیس بازی تونست کنترل کنه. ضمناً این سه امتیاز واسه پرسپولیس خیلی مهم بود، یه جورایی واسه شون حیاتی بود. و نکته‌ای که باید عرض کنم با کمال صداقت بگم که پرسپولیس این چند هفته واقعا شاداب بازی نکرد، یعنی اون پرسپولیسی که ما ازش انتظار داریم نبوده.
الان به آمار که نگاه میکنیم در خصوص بازی، امید گل پرسپولیس 84 صدم بوده و امید گل مثل رفسنجان 90 صدم یا 9 دهم. یعنی به یک حتی نرسیدن هر دوتا تیم. پرسپولیس از مثل رفسنجان هم کمتر بوده. شوتا 13 شوت مثل رفسنجان زده، 4 شوت پرسپولیس. در چارچوبا 2 تا واسه پرسپولیس بوده، 4 تا واسه مثل رفسنجان. خطاها 17 23 بوده، بازی خیلی خطا داشته، 40 تا خطا داشته. کارت زرد اما 3-1 به سمت مثل رفسنجان بوده. کارت قرمزی نداشتیم که البته داوری و کارشناسی داوری شاید این صفرها رو برهم بزنه. منتظر باشید تا در خصوص داوریش هم صحبت بکنیم. مالکیت توپ پرسپولیس بیشتر بوده ولی از این برتری مالکیت نتونسته خلق موقعیت بکنه و امید به گلزنی رو بالا ببره. تعداد پاس‌های پرسپولیسی 468 تا بوده که 77.4% درست بوده و تعداد پاس‌های رفسنجانی‌ها 409 تا بوده که دقت پاسشون از پرسپولیسی ها بیشتر بوده، 79.2% دقت پاسشون بوده. و موفقیت در نبرد ها هم 57.8% پرسپولیسی ها در نبرد ها موفق بودن و 42.2% مثل رفسنجان. توضیح در مورد
بله.
ما دارید؟
خب یکی از مهمترین دلایلی که یه تیم تعداد پاسش بیشتره و دقت پاسش بیشتره واسه این که بازی سازی از یک سوم دفاعی و مسیا در دستور کارشون بود و خب طبیعتاً پرسپولیس بعد از اینکه گل زد حافظ پرس از جلو انجام نمیداد و طبیعتاً تو زمین خودشون مسیا پاس رد و بدل میکرد. خب این باعث میشه که دقت پاسشون بیشتر شد. به نظر من اینجور حفظ توپا ارزش زیادی نداره تو بازی، فقط منجر به این میشه که حالا یه ذره وقت تلف بشه و تیم حریف سازماندهی دفاعی بهتری بتونه داشته باشه.
متشکرم. ارتباطمون با آقای یزدانی برقرار شده، کارشناس داوری برنامه همگام با لیگ، تا در مورد داوری ها و قضاوت این هفته توضیح بدن و کارشناسی بکنن. جناب یزدانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب آقای کاظم‌زاده، خدمت جناب عالی همکاران محترم از اسالی، همچنین کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بازی پرسپولیس و مثل رفسنجان و کارشناسی شما.
بعد جناب آقای کاظم‌زاده، همونطور که متذکر آقای کوپال ناظمی چهارمین قضاوتش رو در طی این فصل همراه آقایون قاسمی انتظاری و آقای زمانی داشتن، من باید عرض کنم که همونطوری که فرمودین بازی پربرخوردی بود، بازی فیزیکی بودش که قطعا موارد داوری هم داشت. البته من اجازه بدارید در انتهای کارشناسی که شد در عرض 30 ثانیه بحث فنی هم داشته باشم در ارتباط با همین مشکلی که تو همین بازی پیش اومده، شاید همون مشکلاتی بوده که من تو اون 30 ثانیه میخوام خدمتتون عرض کنم. باید عرض کنم ما دقیقه 16 تکلی رو فرشید باقری، من اسم میبرم جسارت میکنم منو ببخشن همه عزیزان به خاطر اینکه بدونن تداعی کنن جریان بشه، تکلی که ایشون میزنه رو بازیکن پرسپولیس با توجه به اینکه کف استوکش روی شکم میشینه، زاویه داور به طوری بوده شدت اون رو ندیده. البته در بعضی از نقاط بدن مثل سینه، سر، قلب و جای حساس به شدت بستگی نداره، مهم جایی که برخورد میکنه شکم هم از همون قسمت ها هست، باید بازیکن مستقیم اخراج میشد که اخطار داده شد بهش و این بازیکن باید در این دقیقه اخراج میشد. جناب آقای کاظم‌زاده دقیقه 18 ما خطای هندی رو در محوطه جریمه داور اعلام کرد، تصمیمش کاملا درست بود و قابل بحث هم نیست، تصمیم صحیح بود که انجام داد و ضربه پنالتی که به نفع پرسپولیس اعلام کرد. دقیقه 35 هم بازیکن پرسپولیس آقای وحید امیری در اثر خطایی که البته بعد از ضربه بازیکن مس انجام داد، اومد با کف استوکش روی زانوی حریف، اینجا به دلیل اینکه داور چهارم نتونست کمک درست کنه علیرغم اینکه دید بسیار باز و واضحی رو داشت و میتونست کمک داور کنه، کمک داور اول اشتباهاً راهنمایی کرد و ایشون عوض اینکه باید اخراج میشد ادامه بازی داد، حتی اخطار هم بهش داده نشد. اما صحبتی که بود چون خطا شده نباید این قضیه بشه، نه، هر بازیکنی مسئولیت عملکرد خودش رو، ما اصلا این بحث نداریم، خطا انجام شده به نفع پرسپولیس، اما اینجا بازیکن باید وقتش رو داشت که پاش رو جایی بذاره که اون اتفاق نیفته، علارغم این که خطا شد باید حتما اون کارت قرمز به این بازیکن داده میشد. خدمت شما عرض شود که ما دقیقه 90